جراحی داده های حمایتی برای توزیع عادلانه یارانه ها. رئیس جمهور: ایجاد بانک جامع اطلاعاتی شهروندان زمینه ارائه خدمات عمومی متناسب با شرایط واقعی افراد را فراهم می کند. هشدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به سران امریکا: دست از پا خطا کنید، آتش جنگ علاوه بر ناامنی در منطقه فراگیر و گسترده تر خواهد شد. تحلیل رسانه های جهان از انسداد کامل تنگه هرمز به دست نیروهای مسلح ایران: گرانترین اشتباه ترامپ برای اروپا و مردم امریکا رقم خورد. صدها نفتکش در انتظار اجازه ایران برای عبور از تنگه. و آغاز سیاسی ترین جام جهانی در سایه تهدید و دشمنی: سوت آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان در مکزیکو سیتی به صدا در می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما به خیر. با بخش خبری ساعت 21 رادیو ایران در خدمت شما بزرگواران هستیم. رهبر انقلاب اسلامی در پیامی ارتحال مرجع عالی قدر آیت الله حاج شیخ اسحاق فیاض را تسلیت گفتند و با تجلیل از خدمات علمی، حوزوی و ارشادی ایشان این ضایعه را به حوزه علمیه نجف اشرف، مقلدان و ارادتمندان آن مرجع فقید، ملت افغانستان و خاندان ایشان تسلیت عرض کردند. متن پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. خبر ارتحال مرجع عالی قدر آیت الله حاج شیخ اسحاق فیاض تا بصره موجب تأثر و اندوه فراوان گردید و حوزه های علمیه به ویژه حوزه مقدسی نجف اشرف را در سوگ نشاند. سالها حضور در حوزه مقدسی نجف اشرف و کسب فیض از محضر بزرگان آن چون مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خویی رحمت الله علیه و تربیت شاگردان و تألیف کتب و اشراف بر جریان علمی آن حوزه و ارشاد مؤمنین و مقلدان تنها بخشی از خدمات وجود این فقیه بود که فراموش نخواهد شد و آثار صالحه آن باقی خواهد ماند ان شاء الله. این جانب این ضایعه معلمه را به حوزه نجف اشرف و عموم مقلدان و ارادتمندان آن مرجع فقید به ویژه به ملت مقاوم و نستوه افغانستان و خاندان معزز ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم. سید مجتبی حسینی خامنه ای 21 خرداد 1405. رئیس جمهور تکمیل پایگاه های اطلاعاتی و اتصال داده های دستگاه های مختلف را از الزامات تحقق حکمرانی عادلانه، کارآمد و مبتنی بر عدالت اجتماعی دانست. آقای پزشکیان در نشستی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس و معاونان سازمان امور مالیاتی کشور گفت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی شهروندان و برقراری ارتباط میان داده‌های مختلف زمینه ساز ارائه خدمات عمومی دقیق‌تر، عادلانه‌تر و متناسب با شرایط واقعی افراد است. رئیس جمهور اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و هدفمندسازی حمایت‌های دولت را از مهمترین ظرفیت‌های این طرح دانست و گفت سیاست‌گذاری‌های حمایتی باید مبتنی بر داده‌های واقعی و قابل اتکا باشد. آقای پزشکیان همچنین بر ضرورت بازنگری در سازوکار دهکبندی خانوارها تأکید کرد و گفت بخشی از دهکبندی‌های فعلی مبتنی بر اطلاعات دقیق و بروز نیست و لازم است با بهره‌گیری از داده‌های معتبر و تجمیع اطلاعات دستگاه‌های مختلف این نواقص اصلاح شود تا مبنای تصمیم‌گیری‌های حمایتی از دقت و عدالت بیشتری برخوردار باشد. حساب مجازی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس نوشت با توجه به تنش‌های ایجاد شده توسط نیروهای متجاوز آمریکا در منطقه و اطلاعیه نیروهای مسلح ایران در شب گذشته تا اطلاع ثانوی تنگه هرمز بسته خواهد بود. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس از متقاضیان دارای مجوز عبور خواسته صبور بوده و منتظر راهنمایی‌ها باشند. هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء به دشمن: به هر تهدیدی پاسخی دردناک و پشیمان کننده خواهیم داد. سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی به مناسبت نخستین سالگرد جنگ تحمیلی دوم بر آمادگی کامل نیروهای مسلح کشورمان برای انجام عملیات‌های تأثیرمحور و پاسخ کوبنده به هر تهدید دشمن تأکید کرد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ضمن گرامی داشت یاد فرماندهان شهید و دیگر شهدای والا مقام آن جنگ 12 روزه گفت: جنگ تحمیلی دوم نشان داد ملت یک پارچه و متحد ایران با تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی دشمن را در دستیابی به اهداف شوم و شیطانی ناکام و با شکستی راهبردی مواجه می کند. سرلشکر خلبان علی عبداللهی همچنین در این پیام بیش از 100 شب حضور میدانی پرشور مردم را عامل مهمی در تقویت قدرت بازدارندگی دفاعی کشور دانست. رئیس مجلس در پیامی در واکنش به لفاظه‌های رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: ایرانی متفاوت خواهید دید. آقای قالیباف در این پیام تصریح کرد: استراتژی‌های اشتباه و تصمیمات بدون فکر صحنه بازی را به شکلی فاجعه بار به نقطه صفر برمی‌گرداند. زیرساخت‌های انرژی و بازارها را به انفجار می‌کشاند و مردابی بی‌پایان پدید می‌آورد که سال‌ها در آن گرفتار خواهید شد. ایرانی متفاوت خواهید دید. رئیس قوه قضاییه با اشاره به پاسخ قاطع نیروهای مسلح به حمله شب گذشته آمریکای جنایتکار به کشورمان گفت: آمریکا و رئیس جمهور نابکارش باید بدانند معادلات راهبردی و ترتیبات امنیتی در منطقه غرب آسیا دیگر به قبل باز نمی‌گردد و ایران اسلامی میخ آخر را بر تابوت آمریکا در منطقه غرب آسیا خواهد زد. آقای محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت: مشکل سردمداران آمریکایی و در رأس آنها رئیس جمهور فرومایه و سفلهشان آن است که هنوز مفهوم غیرت و حمیت ایرانی را درک نکردند. عقب نشینی ترامپ در مقابل ضربات کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تعرض روز گذشته آمریکا به جنوب ایران، سپاه و ارتش طی عملیات‌های کوبنده تمامی پایگاه‌های راهبردی آمریکا را زیر ضرب بردند. با وجود ادعای ترامپ و وزیر جنگش مبنی بر حمله کوبنده و شدید به ایران، اما به فاصله چند ساعت عقب نشینی می‌کنند. با این تعرض آمریکا اندک ترددها در تنگه هرمز متوقف و این تنگه تا اطلاع ثانوی به طور کامل بسته می شود.
اینجا فقط یک پایگاه نظامی نیست، یک سوپاب اطمینان برای انرژی و شاهراه تجارت غربه. آمریکا به عنوان ستون اصلی ثبات در خاورمیانه ازش یاد می کرد. مقری چند ملیتی با 8000 نیروی نظامی از 47 کشور دنیا. تا قبل از جنگ رمضان از پشتیبانی چند ناو هواپیما بر، ده ها ناو شکن و ناوچه در تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز برخوردار بود. اینجا ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرینه که مقر اصلی آن در فلوریدا، ولی مرکز عملیاتی آن در خلیج فارس بود.
به من گفته شده مقر ناوگان پنجم، و اگر به تصاویر ماهواره و منابع آزاد هم نگاه کنید، پایگاه بحرین واقعا شبیه غزه شده، کاملا با خاک یکسان شده و این پایگاهی بسیار گران قیمت بود که هزینه آن را من و شما پرداخت کردیم و سالها مرکز فرماندهی آمریکا در خاورمیانه بود.
از شروع جنگ رمضان این پایگاه در کنار دیگر پایگاه‌های آمریکا در منطقه لحظه ای روی آرامش رو به خود ندید. مثل بامداد امروز این پیام نیروی دریایی سپاه وقتی اعلام شد که آمریکا به چند سایت نظامی و صنعتی کشور در مناطق جنوبی حمله کرد. دو شناور که به طور غیرقانونی و بی‌توجه به هشدارها در حال عبور از تنگه هرمز بودند، با شلیک موشک‌های کروز و پهپادهای نیروی دریایی سپاه هدف قرار گرفتند. و یک فروند جنگنده F-16 آمریکا با شلیک موشک پدافند هوایی سپاه قبل از ورود به آسمان کشور متواری شد. حملات ترکیبی سپاه و ارتش ادامه داشت، اما در این میان حملات به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین تمامی نداشت. ارتش با پهپادهای انهدامی آرش علاوه بر پایگاه‌های مختلف آمریکایی در منطقه، سامانه‌های راداری ناوگان پنجم آمریکا در بحرین رو زیر آتش برد. یکی از این سامانه‌ها رادار AR-327 جبل الدخان بحرین بود. در رده رادارهای تاکتیکی برد بلند با برد 2000 کیلومتر که نقش مهمی در هشدار زودهنگام، پایش فضای هوایی و پشتیبانی از تصمیم‌گیری عملیاتی داشت که پهپادهای ارتش آن را منهدم کردند. در دو موج حمله موشک‌های کروز نیروی دریایی و بالستیک‌های هوافضای سپاه، 18 هدف مهم در پایگاه‌های هوایی علی سالم و احمد الجابر کویت و همچنین پایگاه هوایی شیخ عیسی و ناوگان پنجم نیروی دریایی در بحرین مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه در فضای مجازی خطاب به آمریکا نوشت: منطقه را برایتان جهنم می‌کنیم. آمریکا با وجود ادعای حمله گسترده به کمتر از 2 ساعت و بعد از پاسخ سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عقب نشینی کرد. ترامپ پیام داد که حملات هوایی به ایران متوقف می‌شود و سنتکام پایان حملات را اعلام کرد. هرچند به بیانیه خود هم وفادار نبودند و به یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظرآباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا حمله کردند. بدون لحظه‌ای درنگ دقایقی بعد محل استقرار جنگنده‌های F-15، F-16 و F-35 آمریکایی و مرکز کنترل موفق سلطی در اردن با 12 موشک بالستیک دوربرد نیروی هوافضای سپاه هدف قرار گرفت و تأسیسات و تعدادی جنگنده و همچنین تأسیسات مهم پایگاه هوایی منهدم شدند. همچنان پایگاه‌های آمریکا در منطقه زیر آتش موشک‌ها و پهپادهاست و کنترل کامل تنگ هرمز، خلیج فارس و دریای عمان تحت تسلط نیروی دریایی ارتش سپاه است. محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
سیطره ایران بر تنگه هرمز جایگاه تهران را در معادلات منطقه‌ای و نظم در حال تغییر جهانی ارتقا داده و نقش ایران را به عنوان بازیگری تعیین کننده در مهمترین گذرگاه انرژی جهان تثبیت کرده است.
تنگه هرمز به طور کامل مسدود شد. مطابق با اطلاعیه قرارگاه خاتم الانبیا در واکنش به تداوم شرارت‌های آمریکا، در نخستین ساعات بعد از اعلام این تصمیم بازارها در شوک فرو رفتند و شاخص‌های اقتصادی با سرعتی بی سابقه دچار نوسان شدند.
ایران به طور درخشان همه اهرم‌های فشار رو توی دستش داره. با هر حمله‌ای باعث میشه اقتصاد جهانی سقوط کنه. در این باره واشنگتن کاملا ناتوانه.
بعد از تهدید دوباره رئیس جمهور آمریکا، ایران در بالاترین سطح آماده باش و در واکنشی سریع پاسخی بیدرنگ و فراتر از تحولات میدان داد.
منطق ایران در تقابل با دشمن روشنه. چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان.
همین سطح از واکنش تاکتیک اصلی ایران از ابتدای شروع جنگ تا کنون بوده و به عنوان الگوی ثابت در تمامی مراحل درگیری به کار گرفته شده. روی کردی که معادله جنگ را برهم زده و روند تحولات را به سود ایران تغییر داده.
الان ایرانه که تعیین کننده زمان و حجم پاسخه. امروز ایران بر مبنای دکترین نظامی کاملا متفاوت عمل میکنه. دکترین پیش از جنگ دیگه در معادلات تهران جایی نداره.
حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تثبیت شد.
اعمال حاکمیت خواهیم کرد.
در طول جنگ تحمیلی سوم، سناریوهای آمریکا برای مهار یا دور زدن ایران در تنگه هیچ یک به نتیجه نرسید. I'm ready to open fire on them. عملیات فریب شکست خورد. Pausing Project Freedom. پروژه آزادی به طور ناگهانی متوقف شد. پس از آن هم اجرای طرح محاصره دریایی.
محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن، ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی.
در واکنش به این اقدام غیرقانونی، کنترل ایران بر تنگه هرمز بیشتر شد، موضعی که تاکنون ادامه داشته. در راستای تاکید مقام معظم رهبری که فرمودند تنگه هرمز باید بسته بماند، در واکنش به این سیاست آمریکا آتش بس را نقض و به اهدافی در ایران تعرض کرد تا شاید حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تضعیف شود و در میز مذاکره به امتیازاتی دست یابد. تلاشی ناکام که میتواند دامنه بحران را فرامنطقه‌ای کرده و به بسته شدن باب‌المندب بیانجامد.
ایرانی ها توانایی بستن هر دو مسیر رو دارن و میتونن فشار بزرگی رو به آمریکایی ها وارد کنن.
بر اساس این واقعیت است که تحلیلگران از ظهور نظمی جدید در سطح جهانی خبر میدهند.
کاری که ایران در غرب آسیا انجام داده شگفت انگیزه. ایران آمریکا رو شکست داده و نظم جهانی جدیدی ایجاد کرده.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم گرامی داشت سالگرد شهادت فرماندهان شهید جنگ تحمیلی دوم، سرداران شهید سپهبد محمد باقری رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سلامی فرمانده کل سپاه و سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه و جمعی دیگر از شهدای این جنگ امروز در تهران برگزار شد.
اینجا مراسم سرداری است که به عنوان سردار وعده‌های صادق شناخته می‌شود.
مقبره سپهبد شهید حسین سلامی در کنار مقبره شهید امیر عبداللهیان است. تا ابد میدان در کنار دیپلماسی.
دوستی و رفاقتشون دیگه ابدی شد الحمدلله. پیوند میدان و دیپلماسی که واقعا باور داشتم انجام دادم.
پیوندی که رمز پیروزی ماست.
یک سال از شهادت فرماندهان ما می‌گذرد، اما میراث آنها در قامت اقتدار نیروهای مسلح همچنان نمایان است.
و حالا در اولین سالگرد شهادت فرماندهان دفاع مقدس 12 روزه، سپهبد شهید حسین سلامی، سپهبد شهید محمد باقری، سردار شهید امیرعلی حاجی زاده و دیگر فرماندهان شهید اقتدار ایران اسلامی، مردم و مسئولین از اقتدار و صلابت آنها گفتند.
دوران حیات شهید باقری اساساً ستاد کل نیروهای مسلح احیا شد گزافه نگفتند.
با اومدن ایشون در ستاد کل یه تحول اساسی در برنامه های نظامی ما ایجاد شد و این خیلی ملموس.
به پاس سالهای سال خدمت مردی که در میدانهای سخت بود.
سردار سلامی در یک جمله:
اصله اخلاص.
شما وقتی نگاه میکنید خودشون یکی از برجسته ترین استادهای مکانیک بود در کشور.
از سردار سلامی فرمانده مقتدری بود، فرمانده شجاعی بود.
اولین سالگرد شهدای جنگ 12 روزه هوافضای سپاه برگزار شد.
تو وعده‌های صادق خیلی خوب درخشیدن، یعنی حضور فعال تو وعده صادق 1-2 رزمایش‌های موشکی حضور داشتن.
چند سالشون بود؟
26 سالشون بود.
افسر پهپاد بودن.
بله.
و سفرهای دیگر کشورها این فرماندهان را قهرمانان بزرگی مینامیدند و آنها را مشهور به نظامیان نخبه میشناختند.
جنرال سلامی.
حضور پرشور مردم در سالگرد فرماندهان شهید اقتدار یک پیام داشت: مسیر پر قدرت‌تر از گذشته ادامه دارد.
هزاران حاج قاسما داریم، هزاران سلامی داریم، هزاران باقری داریم، هزاران باکری.
و حالا همین رفاقت ابدی میدان و دیپلماسی میراثی شده است برای فرماندهان و مسئولین حال حاضر.
راه ما، انقلاب ما یک مکتبه، یک اعتقاده.
فرماندهان ما خار چشم دشمن بودن و این ترس و لرز عملی آمریکا رو و دشمنان نشون میده از فرماندهان ما.
انشاءالله مقتدرانه نظام اسلامی اقتدار با اقتداری که داره انتقام هم امام شهیدمون، هم فرماندهان شهیدمون، هم دانشمندان شهیدمون و هم مردم عزیزمون و هم خصوصا دانش آموزان مظلوم و معصوم در حقیقت مدرسه شجره طیبه میناب رو خواهد گرفت.
ما محکم راه پدر و همه شهیدان اسلام و قائد شهید امتمون رو ادامه میدیم.
و سلام سردار سلامی به مردمان غیور، به مردمانی که قدرشناس فرماندهانشان هستند.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
واکنش مردم در تجمعات به تهدیدات رئیس جمهور امریکا: هر چه تهدید کنید و هر چه حمله کنید، ملت ایران به همراه نیروهای مسلحش هم استوار است و هم کوبنده پاسخ می دهد.
مردم یک بار دیگر به خروش می آیند وقتی می شنوند که رئیس جمهور امریکا باری دیگر ایران را تهدید کرد.
برادر برادر، ضربه آخر را بزن، ضربه
احترام از غلط ها زیاد میکنه.
چرا ترام داره تحقیق
همیشه تو توهمه، قدرت مردم ایران هنوز نشناخته.
اون فکر میکنه با رجزخانی میتونه، مردم ما بسیار بیشتر از اون رجزخان
به خروش میآیند از این که ترام صحبت از تسلیم ایران میکنه.
دلیلی نداره تسلیم شه که ما جونمونو میدیم، بچه‌هامونو میدیم، ولی زیر بار ذلت نمیریم.
ما یک وجب از خاک و کشورمونو به هیچ کس نمیدیم.
چندین بار شکست خورده، بعد قدرت دفاعی ما رو میدونه.
متوجه شد که ما هیچ عقب نشینی از موضعمون نداریم.
موج مکرره را بزن
و آن را نشانی اقتدار نظامی ایران یاد میکنند.
اتحاد مردم، حضور پرشورشون در میدون،
توی همین تجمعات شبونه واقعا تاثیرگذاره.
اتحاد و همدلی و قدرت نظامیمون،
ما باید قوای نظامیمون حمایت بکنیم و در میدان بمونیم.
به نظر من دولت هم باید کمک کنه که نیروهای مسلح بتونن بهتر، قوی‌تر، محکم‌تر با اینا برخورد کنن.
همش باید باشه مردم مسئولین، حمایت از جبهه مقاومت، حمایت نظامی، همش باید پشت هم باشه.
فرمانده بدن. اما حضور هشت به مردم در میادین همچنان پرقدرت ادامه دارد.
همیشه مقتدر و پایه‌کار در
اینجا میدان خراسان.
102مین شب حضور مردم در میدان القدیم.
اینجا در میدان تجریش.
اینجا خیابانی کشوردوست، مسیر منتهی به محل عروج رهبر شهید انقلاب اسلامی.
102 شب حضور مردم با بصیرت اینجا در میدان نبوت.
فرمانده بده فرمان.
و اینجا هم میدان انقلاب است با این جمعیت بی‌نظیر.
فرمانده بده فرمان.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده بده فرمان.
رئیس جمهور در پیامی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با تاکید بر جایگاه راهبردی امنیت غذایی در تأمین امنیت ملی، استقلال و رفاه عمومی بر تداوم حمایت دولت از تولید کنندگان این بخش تاکید کرد. آقای پزشکیان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و چالش‌های اقلیمی از جمله کم آبی گفت، تولید کنندگان بخش کشاورزی با تکیه بر دانش، تجربه و روحیه مسئولیت پذیری، چرخه تولید کشور را پویا و پایدار نگه داشتند. رئیس جمهور با تبیین اهمیت امنیت غذایی در منظومه حکمرانی کشور، آن را فراتر از یک موضوع صرفاً اقتصادی دانست و تصریح کرد، امنیت غذایی از مهمترین مؤلفه‌های امنیت ملی، استقلال کشور و آرامش جامعه است. رئیس جمهور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی را ضرورتی راهبردی برای ارتقای رفاه عمومی دانست و با تشریح برنامه‌های دولت در حوزه کشاورزی، مدیریت علمی منابع آب و خاک، توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد ثبات در بازار را از جمله اولویت‌های اصلی دولت برشمرد. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، وزیر کشور و معاونان این وزارتخانه در نشست مشترک آخرین وضع کشور را در شرایط جنگی بررسی کردند. در این نشست گزارش از عملکرد وزارت کشور در جنگ تحمیلی سوم، به ویژه در تأمین کالاهای اساسی و حل مشکلات اقتصادی مردم در استانها به نمایندگان مجلس ارائه شد. آقای مؤمنی، وزیر کشور:
یک از موضوعاتی که مطرح شد در کنار رهبری های داهیانه، رهبر معظم انقلاب و قدرت آفندی، نیروهای مسلح و رزمندگانمون، حضور مردم در صحنه، خب بحث دولت بود که به هر حال با تمام قوا در کنار مردم بود، تأمین کالاهای مورد نیاز، انرژی و نیازمندی های ضروری مردم، و در حوزه وزارت کشور حضور استانداران در کنار مردم از نکات برجسته بود که بحث شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان‌های مرزی برای تأمین کالاهای اساسی از آمادگی این کمیسیون برای اصلاح قوانین و رفع موانع خبر داد. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت با فناوری هسته‌ای و بومی‌سازی آن توانسته این برداشت برنج در هکتارا 2.5 برابر افزایش دهیم. به گفته آقای اسلامی، حذف آلودگی برنج و افزایش ظرفیت تولید بخشی از فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای در بخش کشاورزی است.
برنجی که اون بذری که با این تحقیقات در این با این فناوری انجام شد، برداشت در هکتار 2.5 برابر شد. چون برای یک کشوری ما داریم که بیش از 3.5 میلیون تن مصرف ساله، حالا بر اساس آمار بخش کشاورزی و سازمان مرکز ملی آمار ایران، 2,200,000 در ایران تولید میشه، 1 خرده‌ای در حقیقت واردات. با این دانش این نوع رقم رو تولید کرد، گسترش داد، هم کشور خودکفا میشه وقتی که ظرفیت موجود شما از همین آب و خاکی که با این تکنولوژی دیگه بیشتر آلوده نمیشه، بیشتر در حقیقت آسیب نمیبینه، این موجب میشه که هم افزایش ظرفیت بدید، اینطوری به اقتصاد ملیتون کمک بکنید، امنیت غذاییتون رو بتونید پابرجا نگه دارید.
معاون اول قوه قضاییه از اجرای تحقق 60% تحقق سند تحول قضایی خبر داد و گفت امروز بسیاری از فرایندهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام می شود که حاصل اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه است. حجت الاسلام حمزه خلیلی:
قوه قضاییه امروز مواجه با یه سندی هستش که به هر حال این سند هر سبت که بالادستی که وجود داره بر مبنای اون اهداف و هر سبت که مشخص شده و برنامه‌ریزی شده که این گزارهایی که برای تاثیرگذار هستند در تحولی که در قوه قضاییه داره به وجود میاد، اینها ما از یک سال قبل شروع کردیم، یعنی امسال که سال دوم هستش، ما موفق شدیم که 60% سند تحول رو اجرا بکنیم و امروز افتخار ما به این هستش که در این مدت کوتاه، علی‌رغمی که شرایطی که در بعضی از مقاطع شرایط عادی نبوده، ما تونستیم 60% این سند رو با گزارهای مختلف در بخش‌های مختلفی که وجود داره این رو اجرا بکنیم.
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت پیروزی نهایی از آن حزب الله است. سردار قانی در پیامی در صفحه مجازی خود به رژیم صهیونی گوش زد کرد. این رژیم باید بداند اشغالگری، تجاوز و جنایات مستمر علیه مردم جنوب لبنان هرگز اراده ملت مقاوم لبنان و رزمندگان حزب الله را در هم نخواهد شکست و جنوب لبنان همواره سرزمین عزت، مقاومت و ایستادگی بوده و خواهد ماند. فرمانده نیروی قدس سپاه تأکید کرد حزب الله به عنوان نماد مقاومت و عزت امت اسلامی همچنان در خط مقدم دفاع از لبنان و مقابله با زیاده‌خواهی‌های رژیم اشغالگر باقی خواهد ماند و وعده الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل تحقق خواهد یافت. حزب الله لبنان در پاسخ به اشغالگری رژیم صهیونیستی مواضع نظامیان این رژیم را در جنوب لبنان هدف قرار داد. در این حملات یک نظامی صهیونیست با حمله پهپاد انفجاری زخمی شد. ارتش رژیم صهیونیستی از آن کرد از زمان تشدید حملات به لبنان از 11 اسفند تا کنون 30 نظامی کشته و 1302 نفر دیگر زخمی شدند. در حملات مقاومت لبنان همچنین 2 تانک مرکاوا، 1 خودروی هامر و 1 خودروی حمل مهمات منهدم شدند و مقر تازه تأسیس توپخانه هدف حمله پهپادی قرار گرفت. حزب الله همچنین با موشک پهپاد هرونی 1 را در شرق لبنان سرنگون کرد. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی امروز مناطقی را در جنوب و شرق لبنان هدف حمله هوایی قرار داد. بنابر گزارش وزارت بهداشت لبنان از 11 اسفند تا کنون در حمله صهیونیست‌ها به این کشور 3711 نفر شهید و 11483 نفر زخمی شدند. سخنگوی گردان‌های زدین قسام هشدار داد که ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری باعث از کنترل خارج شدن اوضاع خواهد شد. ابو عبیده گفت که افزایش عملیات مقاومت و ایستادگی مردم کرانه باختری در برابر صهیونیست‌ها ثابت می‌کند ملت فلسطین زنده و سربلند است. سخنگوی شاخه نظامی جنبش حماس با تمجید از عملیات امروز مقاومت در جنین گفت راه مبارزه علیه اشغالگران ادامه خواهد داشت. در انفجار بمب دستساز در مسیر صهیونیست‌ها در جنین